بعد در فواصل 10 کیلومتر و 15 کیلومتر حتی تا 50 کیلومتر فاصله توی حالا استان خوزستان بله. بعد فرض مثال میگم توان بازرسی کردن برای سازمان تامین اجتماعی وجود نداره
بله.
مجبور هست که حق قیمه رو قانون هم خب سال 1952 سال 54 حالا تو اصلاحات متفاوتی که داشته به گونه ای تصریف شده که اون پیمانکار ملزم بشه وقتی میبینه که پول رو از مبلغ قراردادش کسر شده مجبور میشه که اون حق بیمه رو حق بیمه کارگر رو وقتی میگه پولش بالاخره از مبالغ خودش کسر شده مجبور میشه لیست کارگر رو ارسال بکنه.
خب لیست کارگر رو که جدا میده که آقای شوکت لیست کارگری که جدا میده که رفتی به این نداره.
نه لیست کارگر پول نمیده همراهش که لیست کارگر رو به صورت علل حساب لیست کارگر رو پرداخت میکنه بعد از همین مبلغ حالا 6.6 یا 7.8 یا 16% براش محاسبه میشه. اگر خیالش راحت باشه که اون پول ازش گرفته نمیشه و ماه به ماه میخواد بده مطمئن باشید 10% کارگرها رو هم لیستش رو رد نخواهد کرد. اون موقع که شما با انبوهی از شکایت‌های ماده 148 قانون کار مواجه خواهید شد. علاوه بر اون هم قانون گذار یه موارد ما هم قبول داریم یک جاهای سختگیری میشه یک جاهای اشکالاتی وجود داره. البته به این حجم گسترده‌ای که متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس هم حجم آوردن نبوده کل میزان شکایت مربوط به ماده 41 قانون تامین اجتماعی 5% از پرونده هاشون هست. یعنی تعداد پرونده چون تعداد پرونده ها زیاد هست به چش زیاد میاد. در حدود فکر کنم آخرین آماری که ما تو هیئت امانای سازمان گزارش شد 5% رأی های ماده حالا هیئت های تشخیص و هیئت های حل اختلاف از بحث پیمان هاست که حالا یا منجر به هیئت حل اختلاف میشه یا نهایتا به اعتراض و به دیوان ارسال میشه. کلش 5% از تعداد پرونده است. به این نکته هم توجه داشته باشیم اگر منابع اضافه ای هم از محل ماده 41 قانون تامین اجتماعی حاصل میشه دولت در قبال اون یک سری وظایف اجتماعی برگردن سازمان گذاشته که گفته از مازاد این محل این وظایف اجتماعی تو انجام بده که متاسفانه انقدر از این وظایف اجتماعی بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کردن که 10 تا از این ماده 41 هم کنارش بذارن باز هم کفاف اون رو نخواهد کرد. ولی ما هم تلاش کردیم در هیئت امنای سازمان برای مثال رانندگان رو درصدشون رو درصد پرداختی شرکت های حمل مواد سوختی که پیمان قرارداد می‌بستن از 7.8 به 4% تقلیل دادیم.
درسته.
دو سه تا حوزه پیمانکاری خیلی عمده رو که خب می‌دیدیم که واقعا لیستاشون واقعی هست تقریبا محل‌هاشون به نوعی ثابت شده اومده تو جلسات هیئت امانه بحث شده بررسی شده خود دولت حتی پیشنهاد کرده اومدن اونجا و مبلغ پرداختی رو کاهش دادن به نوعی که خود اون پیمانکار هم واقعا راضی از جلسه بیرون رفته. سعی شده تو این یک سال بخشنامه‌های متفاوتی ساده بشه مثل همون موارد که آقای اوتارودیان عزیز فرمودن
بله.
ولی از بین بردن اصل کار یه ضربه بزرگی و هم به تامین اجتماعی و به حدود 2 میلیون کارگری که در این حوزه کار میکنن خواهد زد.
حق بیمه قراردادها رو حذف کردنش یعنی
بله مطمئن باشید 2 میلیون کارگر لیست بیمه هاشون با خطر مواجه.
خیلی متشکرم آقای شوکت. این البته این موضوع دامنه بسیار گسترده ای داره. من از اینکه جناب عالی اینقدر دقت دارید رو این موضوع همینطور آقای اوتارودیان تشکر میکنم. اما دلم میخواد که این موضوع رو هم جناب عالی هم آقای اوتارودیان توی بحث کاملا مفصل با جامعه‌ای که توی این حوزه نقد کرده جامعه فکری یعنی بخش بدنه کارشناسی نظام که توی این حوزه کار کرده و فکر کرده به بحث و گفتگوی بیشتر بگذاریم برای اینکه حداقل هم کارفرمایان جا حقشون تضمین شه هم کارگران. خیلی ممنونم ازتون آقای شرکت براتون از موفقیت میکنم. خواهش میکنم. آقای اوتارودیان از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی
روز بسیار خوبی داشته باشید.
قربانش
خداحافظ. ساعت همینک 7:34 است. اینجا رادیو گفتگوست صبح گفتگو.
فسرده می نماید و خراب می کند و من به یادت ای دیار روشنی و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دری دریچه ها کنار این دریچه ها. دلم هوای آفتاب می کند، دلم هوای آفتاب می کند، دلم هوای آفتاب می کند، دلم هوای آفتاب می خوشا به آمون آسمان آبیت، خوشا به آمون آسمان آبیت، به کوهای سربلند به درهای سایه دار، به کوهای سربلند به درهای سایه دار، زمین پیر پایدار، زمین پیر پایدار. هوای توست در سرم، هوای توست در سرم، اگرچه این سمند آر به سوی دیگری شتاب می کند، دلم هوای آفتاب می کند، دلم هوای آفتاب می کند، دلم هوای آفتاب می کند.
خب امروز اول شعبان و مصادف با روزی است که موسوم شده به روز سلامتی، ما این تقارن رو به فال نیک میگیریم و اشاره به این نعمت مجهول میکنیم. سلامت از جمله نعمتهای مجهول، تا به خطر نیفته ما قدر اون نعمت رو نمیدونیم. نعمت بزرگی که وقتی به خطر میفته همه میگن ای کاش بود، یعنی این باشه، بقیه اگرم نبود شاید خیلی مهم نباشه، اولویت قرار میگیره. خب قاعدتا توی همچین شرایطی وقتی ما میگیم روز سلامتی است، قاعدتا شعارهایی تو این زمینه مطرح میشه، قاعدتا مجموع اقداماتی تو این زمینه مطرح میشه، مردم رو آگاه بکنیم به این که چقدر این روز مهمه و چی کارها باید بکنن برای این که به این سلامتی نزدیک شن، یا اگر سلامت هست این سلامت حفظ بشه. آقای دکتر حریچی معاون محترم کل وزارت بهداشت روی خط ارتباطیمون هستن، همینطور آقای دکتر پوبافرانی عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس. در این باره دقایقی با این دو بزرگوار بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر حریچی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و دکتر پوبافرانی از سلام ادب احترام دارم و عرض تبریک اعیاد و تسلیت حوادثی که پیش آمده است در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای پوبافرانی، خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
من هم عرض سلام و خدمت شما و
جناب
آقای دکتر
حریچی
و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر حریچی، به وقتی میگیم روز سلامتی و حالا نوعاً یه شعارهایی رو طراحی میکنیم، مجموع اقداماتی رو صورت میدیم، میگیم آقا باید بریم سمت خود مراقبتی و چه و چه و چه، از طرفی هزینه های درمان در کشور هزینه هاییست که طبیعیست به واسطه تورم رو به افزایشه، چطور میتونیم شعارهای مربوط به روز سلامت رو، مجموع دغدغه های مردم رو و اینکه سهم سلامت در جی دی پی ما چقدر باید افزایش پیدا بکنه، چطور میتونیم اینها رو افزایش بدیم؟ به تعبیری مردم وقتی دغدغه هاشون زیاد میشه، از سبد هزینه های خانوارشون اولین چیزی که حذف میکنن بهداشت و سلامت هست، حذف میکنن تا بتونن هزینه های دیگر رو جبران کنن. تو این شرایط چطور میشه این سلامت رو به مردم هدیه کرد، تبدیل کرد به یک فرهنگ، یک شعاری که مردم بتونن اون پیادهش بکنن؟
ببینید، امروز که روز سلامت است، شعار امروز و امسال رو سازمان جهانی بهداشت این قرار داده که مراقبت‌های اولیه بهداشتی برای دسترسی به پوشش همگانی سلامت.
بله.
تا پوشش همگانی سلامت طبق تعریف این هست که کلیه مردم خدمات مربوط به سلامت رو اعم از پیشگیری، ارتقا، بهداشت، درمان و خدمات تسکین رو در هر جایی از جامعه که هستند و هر زمانی که نیاز دارن با کیفیت مناسب و بدون سختی و مخاطرات مالی دریافت کنن. یعنی چند تا خصوصیتی که خدمات ضروری با کیفیت بدون فشار مالی در داخل جامعه هر زمان و هر جایی که مورد نیازشون هست. یکی این سوال شما راجع به تورم و مسائل اقتصادی رو من به این برمیگردونم که خوشبختانه با سیاست‌هایی که وزارت بهداشت در یک سال و نیم اخیر اعمال کرده ما برای اولین بار هست که در چندین سال اخیر که تورم حوزه سلامت به طرز معنیداری از تورم عمومی کشور پایین تر بوده.
بله.
و این از دیماه سال 96 یعنی حدود یک سال و 3-4 ماه پیش روند سعودیش رو شروع کرده و اختلاف یعنی کاهش تورم حوزه سلامت به تورم عمومی خودش رو نشون داده.
بله.
و تعرفه هایی که امسال دولت تصویب کرد برای بله. اولین بار
10%
در چندین سال 10% برای دولتی 13% برای بخش خصوصی
بله. بله.
که برای اولین بار بود که قبل از شروع سال تصویب شد و جزئیاتش هم انشاءالله متعاقبا اعلام میشه.
بله.
طوری تنظیم شده که حتما از تورم عمومی جامعه کمتر است.
خب البته این به بدنه وزارت بهداشت فشار میاره چون این مستلزم بودجه است و شاید به نوعی بگیم آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی هم اگر استفاده دادن به خاطر همین بود که خب این کسری رو چطور باید جبران کنیم اگر تلاش کنیم که
کسری ببینید شما باید ببینید که اعتباراتی که به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کرده
بله.
به چه میزان هست و دوم اینه که بالاخره در تمام دنیا حوزه سلامت با محدودیت های بودجه‌ای مثل سایر حوزه ها مواجه هست.
بله.
و ما باید کارایی و بهره‌وری داخل نظام سلامتمون رو افزایش بدیم.
بله.
تا بتونیم از منابع موجود سلامت بیشتری رو حاصل کنیم. حالا تعبیر انگلیسیش بهتره و اجتناب بکنم، تعبیرش اینه که ما به جای پول بیشتر برای سلامت
بله.
سلامت بیشتر برای پول موجود رو باید به چه همتمون قرار بدیم
بله.
و تمام تلاشمون رو انجام بدیم که با بهره‌وری و صرفه‌جویی ارتقا بدیم. نقطه بعدیش هم اینه که بالاخره ببینید به شرایط اقتصادی داخل کشور باید توجه کرد، همین خسارات سیل
جوشت.
همین موضوع تحریم ها
بله.
و یکی از سمومی که بالاخره تو همون کتاب تحریم های هنر تحریم های آقای نفیو که دوره قبل مسئول تحریم های آمریکا علیه ایران بود
بله.
یکی از نکاتی که این آقا تاکید کرده اینه که شما تو کشورهایی که تحریم میکنید رقابت دستگاه های مختلف رو برای کسب بودجه افزایش بدید
بله.
تا به اختلاف درونی برسه. ما فکر میکنیم با این تعرفه ای که تصویب شده و با این بودجه ای که تصویب شده و با این حمایتی که آقای رئیس جمهور، رئیس مجلس، دولت و مجموعه مجلس دارن اعمال میکنن انشالله امسال رو سال نرم و آرامی خواهیم داشت. و اون نقطه بسیار مهمی که از حضرت علی اشاره فرمودید که ما در سالهایی که مردم بهشون فشار مالی هست و هزینه های خوراکی و هزینه های مسکن که قسمت عمده هزینه هاشون رو تشکیل میده بالا میده، خب مردم از بعضی خدمات، البته اولینش سلامت نیست، سلامت هم ولی جزء این دست است، از آموزش، فرهنگ، تفریح، مسافرت رستوران و هتل و بهداشت و درمان کم میکنن و ممکن اصلا خدمات رو استفاده نکنن.
متشکرم آقای هریچی.
من یه نکته رو اضافه کنم، همینی که آقای دکتر نمکی هم تاکید فرمودن، برای بخش خصوصی و دولتی سال خیلی سودی نیست، سالیست که با توجه به مشکلات اقتصادی بالاخره باید ادامه بدیم تا انشالله سالهای بعد به سوددهی هم برسن.
انشالله. ممنونم آقای پور بافران. این با موافقید با صحبت آقای هریچی؟ اگه ممکنه خیلی کوتاه بفرمایید.
توضیحات آقای دکتر هریچی توضیحات مبسوطی بود، البته از این جهت که تورم در بقیه حوزه ها اینقدر افزایش یافته که تورم در حوزه سلامت عملا این نداره، یعنی تورمی وجود نداره نسبت در مقایسه با سایر حوزه ها.
بله.
اما من میخوام که اینجوری تکمیل کنم که اگر انشالله وزارت بهداشت منابع موجود را مدیریت بکند به نحوی که ما در برخی از بیماری ها هزینه های بسیار زیادی را مردم متحمل میشن و پیشبینی هم نشده متاسفانه، البته از این جهت که ساز و کار پیشبینی شده.
بله.
ممکنه که الان آقای دکتر هریچی بفرمایند که این ساز و کار پیشبینی شده، اما به خصوص در مورد بیماران خاص، بیماران سرطانی.
بله.
و حالا ناباروری که به هر حال تاکید مقام معظم رهبری هم بودن در مورد افزایش جمعیت و ریاست های این بخش، خب من فکر میکنم که آقای دکتر هریچی و آقای دکتر نمکی و همکارانشون انشالله در این قسمت هم مدیریت منابع بفرمایند و همین که انشالله یک عنایت ویژه. ضمن این که من هنوز فکر میکنم در لایه های جامعه برخی از افراد هستند که در حال با توجه به شعار سال که آقای دکتر هریچی هم اشاره کردن، هنوز برخی از افراد هستند که فاقد هر نوع پوشش بیمه ای هستند و ما امیدواریم که حالا به هر حال سازمان بیمه سلامت، نهادهای حمایتی و با مدیریت وزارت بهداشت با توجه به اینکه در حوزه پرونده الکترونیک سلامت ان شاء الله گام‌های خوبی برداشته شده، بتونیم که ان شاء الله حداقل خدمت برای همه را.
متشکرم آقای پور بافرانی، براتون روزی موفقیت میکنم، خداحافظتون باشه ان شاء الله.
قربان شما.
آقای دکتر هریچی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم، روز بسیار خوبی داشته باشید. خب برای همه شما مردم عزیز، شنوندگان محترم، همه کسایی که در این پهنه و چتر ایران زمین زندگی میکنید، آرزوی سلامت میکنم. به هر حال در این که تورم باعث میشه سلامت فراموش بشه از سبد هزینه خانوار، در این شکی نیست، همه تقریبا متفق القولند. اما بیشتر مراقبت کنیم تا سلامت بیشتر حس بشه. الهی که همتون سلامت باشید مردم.
رها کن دیگه قصه هاتو، بدون قدره لحظه هاتو، به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه اون رو صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمی نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این عزا گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. کی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا یه یونو پریشون، هر روز واسه تا یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده. ببین شادی و پرنده ها رو که شادن، حتی با چند تا ارزن چه حیف.
خب آقای مهندس فرشاد مقیمی، معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، رو خط ارتباطیمون هستند تا در این باره، در باره شعار سال که شعار هفته ما هم هست، گفتگو بکنیم. آقای مهندس مقیمی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم. خوش آمدید به صبح گفتگو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و همینطور همه شنوندگان عزیزم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس مقیمی. این در واقع میشه گفت معادله ای که درش مجهول های مختلفی وجود داره، چطور قابل حله که تولید کننده ای درگیر نبود نقدینگی است، نبود سرمایه در گردش هست، با تسهیلات گران مواجهه، سرمایه وجود نداره برای اینکه تولید رو رونق بده. مثلا سال گذشته به امسال 60% واردات مواد اولیه تولیدش وارد نشده و هزینه های سربار اون باعث شده قیمت محصولش بالا بره، هزینه تولیدش افزایش پیدا بکنه، تقاضا برای اون کم بشه. ببینید اینا معادلاتی است، یعنی اینا مجهول هایی است در این معادلات که حل اونها کار ساده ای نیست، علارغم 5-6 سال تلاش مداومی که وزارت صنعت و دیگر وزارت خونه های مربوط تو این زمینه انجام دادند، اما گویی کار بسیار دشواری پیش رو هست برای رونق تولید. چطور میشه این مجهول ها رو در این معادلات حل کرده های مقیمی؟
بله، در بحث مربوط به رونق تولید که به صلاح مقام معظم رهبری هم نامگذاری کردن سال 1398 رو، خب این در ادامه یه مجموعه ای از نامگذاری هایی هستش که تو سنوات گذشته حداقل در 10 سال گذشته میتونیم این رو یه روندی درش ببینیم که موضوعاتش عمدتاً در حوزه بحث اقتصادیه و موضوع هم بحث مربوط به تولیده. در بحث مربوط به تولید، اولا من روی موضوع بحث خود واژه رونق تولید یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. در بحث مربوط به رونق تولید، خب یکی از مثلا مجموعه ها و وزارتخونه هایی که درگیر این موضوع خواهد بود به صورت جدی وزارت صنعت معدن تجارته، ولی همه بحث تولید به این وزارتخونه مرتبط نمیشه. خب قطعاً در حوزه های دیگه به اصطلاح اقتصادی کشور نیازمند همچین به اصطلاح برنامه ریزی هایی وجود داره که من بهش اشاره هم خواهم کرد. یعنی میخوام بگم که این موضوع یک بحث تقسیم کار ملی بسیار خوب نیازمنده که خب تو این زمینه هم اقداماتی انجام شده که توضیحاتش عرض خواهم کرد. ما مثلا فرض بفرمایید که در حوزه رونق تولید، خب اقداماتی رو که مجموعه وزارتخونه در قالب برنامه‌های سال 1398 پیشبینی کرده رو توی با همین چارچوب به شرحی که تقدیم میکنم برنامه ریزی شده. ببینید ما در بحث مربوط به حوزه اگر بخوایم این رو تقسیم بندی بکنیم موضوع رونق تولید رو، ما هم در بحث مربوط به حلقه‌ها قبل از تولید، در حلقه خود تولید و حلقه های بعد از تولید که تو فرمایشات شما هم همین به اصطلاح تفکیک تقریبا وجود داشت که ما بالاخره رونق تولیدمون حتما نیازمند رونق در بازار هستش که بتونه این به اصطلاح تولید رو به بازار عرضه بکنه و اون چرخه رو بتونه به چرخش در بیاره. حالا ما در بحث مربوط به بازار، خب صرفا ممکنه بازار داخلی ما در برخی از حوزه ها پاسخگو نباشه یا در برخی از حوزه، یعنی در برخی از حوزه های بازاری داخلمون نیازمند به یه تحریک هایی داریم که بریم بتونیم این فضای تولیدیمون رو بهش رونق بخشیم. یک بحثی برمیگرده در خود تولید که خب بالاخره روش های تولید و تکنولوژی های مناسب و کیفیت مناسب و قیمت تمام شده مناسب و روش های نوین مدیریتی توی این حوزه یک به اصطلاح کمک میکنه به موضوع رونق تولید. یک بخش دیگه هم برمیگرده به الزاماتی که زیر ساخت های مورد نیاز برای این هستش که بتونه اون تولید شکل بگیره که توی اونجا بحث مربوط به تامین نقدینگیش هست، بحث مربوط به تامین مواد اولیه هستش، در بحث زیر ساخت های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن و زیر ساخت هایی که نیاز هست برای اینکه بتونه یه تولید اتفاق بیفته. پس قطعاً ما در بحث رونق تولید به عنوان مثال عرض میکنم نباید به اصطلاح با کسری در برق مواجه باشیم، با کسری در آب مواجه باشیم که اگر تولیدی میتونه انجام بشه با فقدان این زیر ساختا مثلا با چالش بخواد مواجه بشه، که اینها رو به اصطلاح به تفکیک مثل استانها و حالا به صورت خاص در حوزه شهرک های صنعتی در دستور کار قرار دادیم که الان بررسی هاش تقریبا مراحل پایانی رو پیدا کرده که اینها رو با وزارتخونه های مربوطه به جمع‌بندی و به سر نهایی سازی برسیم برای تامین این زیر ساخت ها. در بحث مربوط به حوزه بازار هم معاونت به اصطلاح محترم بازرگانیمون طرحی رو دارن به اصطلاح آماده میکنن به اینکه به چگونه میتونن در حوزه های مختلف، البته هر کدوم از این رشته هاش با هم متفاوته، مثلا ما در برخی از حوزه هایی رو که تمرکز درش اتفاق افتاده که در سال 1397 هم این تجربه بسیار خوبی بود از باب تمرکز در برخی از حوزه ها، مثل ما صنایع نساجی و پوشاکمون که با توجه به مجموعه اقداماتی که اتفاق افتاد تونستیم بالاخره بخش قابل توجه خیلی بیشتر از اون چیزی که در سنوات گذشته از محل تولیدات داخلمون اتفاق می افتاد رو بتونیم از محل این حوزه تامین بکنیم.
اتفاقا ما اسماقی همین بحث صنعت نساجی و پوشاک که مثال زدی دارم میگم، همین ها میگن آقا ما 60% واردات مواد اولیه‌مون از پارسال به امسال دچار چالش شده، یعنی ما اونقدر که مواد اولیه وارد میکردیم 60% کاهش پیدا کرده وارداتمون، درست به این دلیل که وزارت صنعت تو تصمیماتی که گرفته، البته تصمیمات اصلاح شده ها، مثلا گفته ها اونایی که واردات مواد اولیه این حوزه رو انجام میدادن دیگه حق ندارن انجام بدن، بعد تولید کننده ها انجام بدن، بعد تولید کننده ها ورود کردن نتونستن انجام بدن، دیدن این تصمیم وزارت صنعت تصمیم غلطی است، گفتن آقا خب حالا این وارد کننده هایی که مواد اولیه صنعت رو وارد میکردن مال حوزه نساجی و پوشاک بیان وارد کنن، متو اونایی وارد کنن که با طرف تولید طرف قرار دادند، یعنی تولید کننده ای رو انداختن جلو که بلد نبود وارد کنه، دیدن مشکل برخورد دوباره همون وارد کننده رو آوردن، گفتن مشروط به این که تو طرف قرارداد با تولید کننده ها باشی. یعنی از این تصمیماتی که میگیریم بعد یه دفعه میفهمیم اشتباه بود، یه دفعه میایم عوضش میکنیم، همین 6 ماه تولید رو عقب میندازه. یا بخشنامه‌های مختلفی که آقای جهانگیری در حوزه پتروشیمی 5 تا بخشنامه در طول 10 روز صادر شد، 5 تا هم دیگه رو نقض میکرد. این تصمیمات چقدر واقعا میتونه کمک کنه به رونق تولید آقای منصوری؟
ببینید من یه توضیح بدم، این نکته که شما اشاره می‌فرمایید، ما این رو ممنوعیت به این ترتیب، به این که مثلا فرض کنید یه کسی که کار واردات انجام نداده بود رو بیایم مثلا ترغیبش کنیم که بره کار واردات انجام بده، به این ترتیب نبوده. حالا من نمیدونم این نکته رو به چه ترتیبی به جناب علی منعکس شده یا از طریق چه کسی من به صلاح این اتفاق افتاده، من توضیحش رو عرض بکنم. ببینید ما در بحث مربوط به مدیریت شرایط ارزیمون در کشور، خب بالاخره با توجه به شرایطی که کشور درش قرار گرفته بود نیازمند این بود که ما بتونیم تدابیری اتخاذ بشه در مجموعه دولت که بتونیم حداکثر اثر بخشی رو در بحث مدیریت ارضی کشور را بتونیم اجرایی به اجرا در بیاریم. خب ما در بحثی از به اصطلاح حوزه ها، خب این رو هم باید بهش دقت بکنیم که مواجه شدیم به یک روند فضاینده در بحث ثبت سفارش ها. خب این ثبت سفارش وقتی که میاد شکل میگیره، این ثبت سفارش باید منجر به تولید بشه دیگه، یعنی من باید نگاه بکنم ببینم که مثلا فرض بفرمایید که اگر واردات مواد اولیه در یه حوزه خاص، حالا من نمیخوام نام ببرم،
بله،
اگه در سنوات گذشته مثلا فرض بفرمایید که 1000 تن بوده، الان اگر افزایش پیدا میکنه به 1800 تن، این باید یه افزایشی در مثلا واحدهای تولیدی به بهره برداری رسیده جدید باشه که نیازمندی این مواد اولیه رو طلب میکنه،
بله.
یا واحدهایی بودن که با ظرفیت های پایین تر کار میکردن، حالا میخوام با ظرفیت بالاتر کار، مثلا ظرفیتشون با توجه به سیاست هایی که اتخاذ شده بالاتر میره، خب نیاز به مواد اولیه بالاتری هم دارن،
بله.
وقتی این بررسی ها رو انجام میدیدیم میدیدیم نه، مثلا فرض کنید تو برخی از حوزه ها اینطور نیست، این به دلیل این استش که خب در شرایط ارزی به اصطلاح با توجه به اینکه خب افزایش هایی در نرخ ارز وجود داره، ترغیب میکنه به یه سری که یک سری افراد مثلا فرض کنه که مواد اولیه رو بخوام وارد بکنن، اینها رو در انبارها نگه دارن به امید اینکه در یه فرصت دیگه‌ای مثلا با قیمت‌های بالاتری مثلا اینها رو به فروش برسونن. خب قطعا ما با توی اینجا ورود پیدا بکنیم، این اجازه رو ندیم به اینکه بخواد. اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم ممنوعیت ایجاد نکردیم، گفتیم آقا ما اون کسانی رو که میخوان واردات بکنن، من باید بدونم این وارداتی که داره اتفاق میفته در کجای تولید داره ازش استفاده میشه و در کدوم تولید کشور داره واحد صنعتیش داره مثلا از این مواد اولیه بهره مند میشه که من بتونم صف در مواد اولیه بحث تولیدم رو پوشش بدم، از اون طرفم کنترل داشته باشم که این مواد اولیه دپو نشه.
بله.
که بخواد مثلا ارز کشور من بیاد به جای اینکه در توزیع تولید به اصطلاح زایش داشته باشه، بخواد بره مثلا
احتکار بشه. بله.